بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت طاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین عالمین. و بعد از اینکه اصطلاحات عام رو در مباحث سلوک عرض کردم، واژه تخلیه، تحلیه و تجلیه، نوبت به حدیثی از ساعت مقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین در زمینه معرفی نفس میرسد. این دو شخصیت نفس رو برای ما معرفی میکنن. حدیث اول از ساعت مقدس رسول گرامی، پیامبر میفرماید که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبنگ، سرسخت‌ترین دشمن‌ترین دشمن تو نفس توست که در بین دو پهلوی تو قرار دارد. به اثر فرمایش رسول گرامی، نفس رفیق انسان نیست، دشمنه. این نکته اول. نکته دوم، دشمن سرسخته. توی بحث‌های سیاسی روز یه قاعده وجود داره و اونو که میگن که ما دوست و دشمن دائمی نداریم، منافع دائمی داریم. یعنی هر جا منافعمون اتخاذ بکنه دشمنمون میشه دوست، دوستمون میشه دشمن. این حرف سیاست مداراست، کاری به اونا نداریم ما. اما پیغمبر ما اعداد و وک خیلی سرسخته، دستبردار نیست. این هم نکته دوم از فرمایش رسول گرامی. فرمایش سومین نکته رو هم دربر دارد و اون این که بفرماید نفس و کلتی بین جنبنگ، اون نفسی که درون توست، دشمن بیرونی نیست، منتظر بشی بیاد یا نیاد، داخل درونی. پس اولا دشمن است، رفیق نیست. ثانیا سرسخت، دستبردار نیست. ثالثا درونی، همه جا حاضره، هر جا تو هستی هم اونم هست. میگن دوست هزارتاش بله و رفیق یه دونش و دشمن یه دونش. خب این همیشه همراه تو هست، همین که یه دونش همیشه زیاده همیشه همراه تو هست. با چرا که گاردت بانسه؟ یک، چرا این دشمن رو نمیشناسی؟ نه این بخواد با تو دشمنی کنه چی کار میکنه؟ چجوری پدر آدم رو در میاره؟ دشمن همه جا حاضره، پشت مرزها نیست که نیروهای امنیتی بتونن دکشون کنن و نظامی همیشه هست در محوطه حاضر. این فرمایش اول. فرمایش دوم از ساحت مقدس امیرالمؤمنین است، باز در معرفی نفس. آقا می فرمایند که نفس و که اقرب و اعدائک، نفس تو نزدیکترین دشمنه. باز دو نکته در فرمایش حضرت هست. اولا نفس رو دشمن معرفی میکنه و نه رفیق. ثانیا میگن نزدیکه. رسول گرامی فهمه درونیست، آقا میفهمون نزدیک، سرسخت، دستبردار نیست، درونی است، نزدیک، نه همیشه هست. باید ما نحوه دشمنی نفس رو بشناسیم. مهم هممون وقتی یه خطایی از همون سر میزنه میگیم که خدا لعنت کنه شیطونو، یعنی شیطون باعث این لغزش. اما شما میدونید که شیطان خودش یک لغزش در زندگیش بده کرد. چه کسی باعث لغزش شیطان شد؟ ابلیس دیگری که وجود نداشت که. اون کسی که رئیس کل گمراه کنندگان رو از راه بدر کرد، نفسه. نفس. اونم غافل شد از نفس، پدرش در اومد. بعد هم افتاد تو خط لجبازی، دیگه اصلاح نشد. تا روز قیامت هم اصلاح نمیشه. پس باید بدونیم که این موجودی که میتواند شیطان رو از کار بندازه و در یک جایی یک نحوه از مخالفتاش و دشمنیاش اتحاد با شیطانه، یعنی دوتایی دست به دست هم میدن پدر انسان رو در میارن. خب ببینیم چی کار میکنه، چجوری کار میکنه. حالا ببینیم که نحوه دشمنی نفس، نحوه دشمنی شیطان چی بود؟ وسوسه. وسوسه. خیلی اذیت نکنید خودتونو. وسوسه. نحوه دشمنی نفس چی؟ چی کار میکنه با آدم؟ من به حسب اونجوری که در آیات و روایات آمده چند راه پیدا کردم. البته برخی ها که تحلیل کننده ها این شخصیت انسانی هستن، طرق دیگری هم گفتن. خب من بنا ندارم فرمایشات اونها رو بیان بکنم، بنا دارم که فرمایشات پیغمبر و آل پیغمبر رو ذکر بکنم. اونها اینو میفرمان. یکی از روش های کار کرده نفس توجیهگریه. توجیهگری، دلیل تراشی برای کار خلاف خودش. من چرا این کار میکنم؟ به این دلیل. حالا برخی از ادله واقعا از خانه عنکبوت سستره. میگه اگه تو بیت المال رو ندوزی، خب یکی دیگه میدوزه. این که داره بیت المال رو میدوزه، داره خودش توجیه میکنه که چرا من دارم برمیدارم، خواهد تو برمیداری یکی دیگه برمیدار. خب بعد سرت. این کارش نفسه. چرا ماهواره داشته باشه؟ خب اخبار رو میخوام اطلاع داشته باشه. نه خب شما کارشناس ارشد سیاسی هستین و تأثیر گذار در سیاست، چه محلیش، چه منطقه‌ایش، چه جهانیش، باید ماهواره باشد. این توجیه کار نفس. کار نفس. اولا به ما میگن که نفس دشمنه، از دشمنم خیر بر نمیاد. ان النفس لاماره بالسوء، همواره به بدی دستور میده. همواره، لام تاکید، یک اماره، بسیار امر کننده، متعلقش هم به بدیه. دیگه چجوری به ما بگن که مراقب خودتون باشین؟ خب یکی کارش دستور به بدی، اما از طرفی در تقابل با یک حقیقت در نهاد انسان به نام فطرت عقل، که فطرت عقل کمال طلبه. حق گراست. چون نفس همواره با فطرت عقل در امور با هم در تعارض هستند، برای اینکه از فشار فطرت عقل خارج بشه چیکار بکنه؟ رو میاره به طرف توجیهگری، برای که بخواد اون محکومش نکنه، توجیه میکنه که اگه تو این رشوه رو نگیری خب زن و وحشت چی میشه، اگر تو این انفاق رو بکنی این منافات با دوراندیشی داره. این جور افرام که میدونید که مساویه با کفره. چرا مساویه با کفره؟ ای گفتی چرا؟ خیلی ساده است. شما وقتی این حرفو میزنی یعنی من فهمیدم، ولی پیغمبر نفهمیده. این که پیغمبر گفته همه مالتو بده، خب این نفهمیده، من میفهمم که منافات با دوراندیشی داره. ولی نفس انسان کارش توجیه گریه. دستور مبارکه قیامت آیه 14: برای الانسان علی نفسه بصیره. نفس انسان بر نفس خودش آگاهی که چه گندی داره میزنه، میدونه آدمیزاد. کی میدونه؟ فطرت عقل. عقل میفهمه نفس داره چی کار میکنه. ولو القا معاذیره، اگر چه عذر تراشی بکند و توجیه گری بکند، یعنی بگه اگه تو بر نداری دیگران بر میدارن. ماهواره رو باشه که اخبار رو خبر داشته باشه. یه چیزی رو همیشه یادت باشه، ما دارومونم تحریم بود، بود یا نبود؟ اما فضای مجازی ما هیچ وقت تحریم نبود. و قرآن کریم می‌فرماید که پیغمبر ما لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونا هیچ وقت تو راضی نمیشن، اونا برای رضای خاطر تو هیچ کاری رو نمی‌کنن، مگر این که تو مثل اونها بشی. و اونها برای ما برنامه ریختن که ما مثل اونها بشویم، که شدیم. یا حالا اگر کسی واقعا بخواد راجع به مضرات فضای مجازی صحبت بکنه، دیگه لا تعد و لا تحصاس. مضرات واقعا لا تعد و لا تحصاس، اما در این حال ورود فضای مجازی هم در زندگی افراد غیر قابل انکار. نمیتونی رهاش کنی و نه اون چیز مثبتی است. حالا تو دلت بخواد بگی که نه چیزای مثبت هم دارد، اون دیگه چه؟ باریکلا، به خودت مربوط. این یکی از طرق دشمنی نفسه، توجیهگری. زیادم میاره، زیادم میاره. الفاظ روشنفکری و الفاظ فانتزی که ظاهرش دل تو رو میبره، ولیکن واقعش حیثیت تو رو. جملات آنچنی بگذاریم، نمیخوام وارد این مباحث بشی، میخوام فقط شما بدونید که اون چیکار میتونه باهات بکنه. دومین طریق دشمنی که نفس با ما میکند تصویف با سه سدندانه. تصویف یعنی امروز و فردا کردن، کار امروز رو به فردا انداختن. تصویف هم که در زندگی اغلب ما هست، از کی ورزش شروع میکنی؟ شنبه، روی یک شنبه هست. این رو جگه تصویف. اجگون تصویر امروز و فردا کردن. از کی سیگار رو ترک میکنی؟ بعد مارمزون. از کی ایشالله نماز تو درست میخونی؟ وقتی بخوام برم حج. 70 سال نماز رو غلط میخونه، انگار نه انگار اسمش در اومده ایشالله مشرف میشه حج، حتی امسال که نه. بعد میاد پیش حاجه ها که نماز من رو چیکار کنم؟ درست این تصویف دیگه. تازه اینم که نماز رو داره میره درست میکنه، خدا وکیلی بر رضا خدا نیست، چون میداند که یکی از نمازهایی که باید بخونه نماز طواف نسائه، که اگه اشتباه بشه حاج خانم مشکل پیدا میکنه. آره، ولی اگه بر رضا خدا باشه که تو از 15 سالگی نماز بهت واجبه، با خانوما که از 9 سالگی چه سر 70 سالگی درستش بکنی؟ تو سر 70 سالگی اسمم در اومده، هی امروز و فردا کردن، اسم تصویف، این کار نفسه. پرونده سیاه، توبه میکنیم. حالا شب 19 شب 19 هم مفصل توبه میکنه. مگه زنده ایم شب 19 هم؟ از کجا معلوم که شب 19 هم زنده باشیم؟ یعنی اگه مثلا امشب توبه کنیم خدا نمیپذیره؟ همه الان اگر توبه کنیم خدا نمیپذیرد به شب 19 هم؟ کی به شما تضمین داده که تو شب 19 هم هستی؟ که کار امروز تو به فردا کی؟ نفس بد وعده میده فردا انجام مفصل عالی درجه یک یه احیایی میدیم که هیچکی اصلا نمیدونه کجاست. قال الباقر علیه السلام: ایاک و تصویف، بر حذر باشید از امروز و فردا کردن. فانه بحر یغرق فیه الهلکا، یک بحری است، یک دریایی است که مردمان در اون غرق میشن، نشناور. آقای من امیر المومنین بیان نورانیشون این است که لا دین لمصوف به توبته، کسی که توبهشو به فردا میندازه اصلا دین نداره. راحت صریح اللهجه دین نداره کسی که توبهشو میندازه به فردا. 19 ان شاء الله توبه میکنه. می‌فرماید به این که فیلم ها کتبه او الى بعض اصحابه، در اون مرغومین که به بعضی از اصحابشان نوشتم: فتح دارک ما بقی من عمرک، اون من قصت و نقیصه در باقی مانده عمر تو تدارک کن. خیلی کارا نکردی، سلوک عملی تو آغاز نکردی، 70 سالته 80 سالته داره تمام میشه، معلومه امروز تمام بشه یا لحظه دیگه. فرق ما با پیغمبر اینه، ما به پیر مردم و بزرگترامون احترام میزنیم، بهشون میگیم شالا بعد از 120 سال. وقتی میگی بعد از 120 سال، وقتی یه حرف رو 4 بار بزنی هم خودت باور میکنی، همون طرف مقابل باورش میشه که خب مرگش بعد از 120 ساله. اگه نبود که خب اینا نمیگفتن که، هم پسرم میگه، هم دخترم میگه، هم نوه‌ام میگه آقا جون انشاءالله بعد از 120 سال، بعد از 120 سال. اما پیغمبر بفهمد به این که من چشمم رو که به هم میزنم پلک میزنم، یه کار طبیعیه، شما میکنید، هممون انجام میدیم. پلکم رو که میبندم نمیدونم خدا به من اجازه بده پلک رو باز کنم یا نه. ایشان تا این حد منتظر مرگن، بنده و شما هم که میگیم بعد 120 سال، از 80 هم که بخوای حساب بکنی 40 سال وقته. دیگه چه برسه به جوونی که 20 سالشه و 22 سالشه، اون که دیگه 80 سال وقت داره، 100 سال وقت داره تا 120. خب معلومه که چه بلای سر آدم میاد، معلومه که چه بلای سر آدم. حضرت میگه آقا تو همین عمر باقی مانده اون منقصت تو تدارک کن، کارایی که باید میکردی نکردی انجامش بده. ولا تقول قدن و بعد قدن، و نگو فردا و پس فردا این کارو میکنم. چرا؟ چقدر زیبا بیان میکنه. فانما هلك من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تسبیب، پیشینیان تو با این امروز و فردا کردن به هلاکت کشیده شد کارشون و به آرزوهای طولانی. حتی اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، اینقدر گفتن امروز و فردا امروز و فردا که یهو امر الهی رسید، مرگ. ناگهان وانگی برآمد خواجه نذاشت و وصیت تو بنویسی. بنابراین وقتی خدایی که مرگ را بغتتن میفرستد و نمیگذارد کسی، البته خدا خیلی آغاستا، هیچگاه بدون اطلاع قبلی کسی رو از دار دنیا نمیبره. منتها ما اطلاع خدا رو جدی نمیگیریم. مرگ همسایه اطلاع قبلیست، موی سفید اطلاع قبلیست، بیماری ها اطلاع قبلی هستن. از قبل داره اطلاع میده که بابا یواش یواش داری مستهلک میشی، که الان 27 سالته نماز رو رو صندلی میخونی، خب بهتر که نمیشی که قاعدتا وقتی 37 سالت تو درازکش میخونی. این هم مصیبتیه. با حفظ احترام برای تمام عزیزانی که رو صندلی هستن، که انشاءالله خدا همه بیمارها رو شفای عاجل و کامل عنایت بکنه، اما یه قدری هم ما در نماز خوندن اون رو صندلی خیلی بیموالات هستیم. عرض میکنم من به کسی نگاه نمی کنم، یعنی نظرم نیست که آقا فلانی رو داره میگه فلانی رو میگه، نه انشاءالله اون آقایی که نشستن که سالت حتمی دارن و نشستن، ولی امام تا آخر عمرش زیر بغلاش میگه نماز ایستاده میخونه، زیر بغل فیلماشون رو دیدید دیگه. این فرق مجتهد با غیر مجتهد در همینه، این باور کرده خدا رو، زیر بغلاشون میگرفته نمازش ایستاده میخون. حال من 2 ساعت تو صف شیر وای میستم که 50 تومن ارزونتر بهم بدن، حرفی نیست، اون 2 ساعت رو وای میستم چون 50 تومن توش منفعت. اما برای خدا از حرفشم مثلا صندلی و مبل و یه خود مراعات بکنیم. اگه واقعا میتوانیم نماز رو غیر حالت مبله بخوانیم، حرمت خدا رو نگه بداریم. اون از باب کلام یه جرور کلام بود، نمیخواستم بگم. حضرت زین العابدین علیه السلام میفرماید که اعدنی بالبکا علی نفسی، به به خدایا من را در گریه کردن بر نفسم کمک کن. حرفو ببین چقدر خوشگل حرف میزنه، بر گریه کردن بر نفسم که بیچارم کرد کمکم کن. قد افنگت به تصویف، من رو به فنا داد امروز و فردا کردن، و طول العمل و آمال عمری، آرزوهایی که تو زندگیم پیدا کردم. و قد نزلت منزلت الآئسین من خیری، اینایی که امروز و فردا تو زندگیشو میکنه کارشو به جا میکشه، و من شدم در زمره مأیوسین از رحمتتو. چون امروز به فردا که میکنم 20 رو میرسونم به 30، 30 رو میرسونم به 40، 40 رو میرسونم به 60، 60 رو میرسونم به 70، 70 میگم دیگه نمیشه جبران کرد، دیگه نمیشه جبران کرد. این بلا رو نفس سر انسان میاره. سومین طریقی که نفس پدر انسان رو در میاره این که نفس جایگاه هر بدیه. اصلا شما از نفستون خوبی نخواهید دید در حالت اولیه. یک، اگر هم اصلاحش بکنید باز نمیتوانید بهش اعتماد بکنید، چون موجود قابل اعتماد نیست. دو، پس هیچ وقت تو در امان نیستی. سه، پس چرا اینقدر بی خیال هستین؟ چهار، اصلا اصلا ما چیزی به نام دشمنی نفس نداریم، زندگی ما داریم میکنیم. ای خدای نکرده بگن که این آزمایشی که تو دادی یه خود تردید دارن آقای دکتران، ممکنه یه بیماری باشد که حتی از بردن اسمش ناراحتی، ولی دو نفر از عالی ترین شخصیت های نظام خلقت میگن آقا تو با دشمنت هم نشینی، چرا دشمنیشو احساس نمی کنی؟ چون خیلی بهش اعتماد کردی، یا خیلی جاهلیه که این دوتا. سومین طریق دشمنیش که انشاءالله جلسه بعد 7-8-10 طریق، حالا نمیدونم که بگم همه 10 رو یا نه، ولی این دوتاش حالا فعلا داشته باش. یکی امروز و فردا نکن، یکی هم چی آقا؟ هر جا دیدی که در حرف باطل داری توجیه میکنی بدون دشمن تو پونشو راه انداخته. هر وقت دیدی که کار امروز رو داری به فردا میندازی بدون که موشکاشو پرتاب کرده و تو حسابت دیده شدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيان يا وجيان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، سه صلوات و ارواح.